أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل فصل ششم این بود که اگر در یک بیع خیاری مبیع تلف بشود و مشتری خیار داشته باشد، نبایم خسارت این تالف به عهده بایع است. کل مبیع تلف فی زمن الخیار هو ممن لا خیار له. حریم این مسئله مشخص شد. امور چهارگانه‌ای بود که در تحریر صورت مسئله دخیل بود که اگر طرفین خیار نداشت، کدوم خیار نداشته باشند، یا طرفین خیار داشته باشند، یا مبنا این باشد که در زمان خیار عقد مملک نیست، یا قبض نشده باشد، در همه این صور چهارگانه حکم چیزی دیگه است و از محل بحث بیرونه. در جایی که عهد و طرف این خیار دارن، مثلا مشتری، مبنا هم این است که بی در زمان خیار مملک است، نه اونطوری که مرحوم شیخ طوسی و امثالشون فرمودن که متوقف است بر انقضای زمان خیار. مبنا هم این است که بی در زمان خیار مملک است و قبض هم شده است، یعنی کالایی را مشتری خرید خیار دارد و قبض کرد و بعد از قبض در دست دو طرف شد. در چنین موردی کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. پس حریم مسئله این امور چهارگانه، یعنی چیزی که این امور رو داشته باشه. سند این مسئله هم صحیح ابن سنان بود با دو سه روایت دیگر که اونها مشکل سندی داشتن، ولی صحیح ابن سنان سندن و دلالتن تام بود. به اجماع هم تمسک کردند که استدلال به اجماع از دو منظر اشکال داشت و دارد. یکی با بودن یه روایت صحیحه مثل صحیح مثلان بعید است که یه اجماع تعبدی در مسئله منعقد شده باشد. مشکل دیگر این است که اجماع تعبدی در عبادات رایج است، ولی در معاملات بسیار بعید است که در معاملاتی که اساس شریعت بر امضاست نه تأسیس الا ما خرج به دلیل، یه حکم تعبدی شاره داشته باشد. بنابراین اجماع از دو منظر اشکال دارد. عمده همون صحیحه ابن سنا است. برخی ها خواستن بگوین گذشته از صحیحه ابن سنا، این مطابق با قاعده هم هست که فرمایش ابن ادریس بود که دیروز از سرائر خوندیم. مشکل فرمایش جناب ابن ادریس آن است که ایشون یه صورت بیان و رشد را ذکر میکنه و صورتی که محل بحث است اون رو در کنار اون قرار میدن. اون صورت بیان و رشد این است: اگر کالایی رو مشتری بخرد و خیار نداشته باشد و بایع خیار داشته باشد و در زمان خیار بی و عقد بی هم مملک باشد کما هو الحق و قبض هم شده باشد، در این صورت اگر کالایی را مشتری خرید در دست خود مشتری تلف شد، چون مشتری خیار ندارد فهو ممن لا خیار له است، یعنی تلف به عهده خود مشتری است. این مطلبی است که برای ابن ادریس دیگه کرده. خب این مطلب مطابق با قاعده است. اونجایی که محل بحث است که فهوه ممن لا خیار له، که اگر کالایی رو مشتری بخره و مشتری خیار داشته باشه و بایع خیار نداشته باشه، بی هم در زمان خیار مملک هست کما هو الحق، قبض و اقباض هم شده است، قاعده اینه که مالی که مشتری خرید و تملک کرد و قبض کرد تلف شد، خود مشتری ضامن باشد. چرا باید ضامن باشد؟ فرمایش شما یوسف ابن ادریس و دیگران این است که من لا خیار له ضامن است، باید چرا ضامن باشد؟ شما فرمودید کما اینکه اینجا اینطور است. خب اینجا مطابق با قاعده است. اونجا مخالف با قاعده است. اگر نظر این باشد که بی در زمان خیار مملک نیست، خب بله، وقتی مبی رو مشتری خیار دارد و با خیار گرفت، چون زمان خیار مالک نشد، این کالا اگر طرف شد به عهده مالک اصلی است، یعنی بایه. این درسته. اما وقت شما که اونو نمیپذیرید، که شما که نمیگید بی در زمان خیار مملک نیست، که میگید عقد بی در زمان خیار مملک هست، منتها ملکیت جائزه، ملکیت لازمه نیست. پس این فرمایش ابن ادریس ناتمام است، چون که از این تطبیق دو تا مشکل تو فرمایش ابن ادریس بود. یکی تنظیر، شما یه امر خلاف قاعده رو تنظیر کردید به امر وفای قاعده. دوم اصل و مطلب است که چرا اون در صورتی که بایه خیار نداشته باشد و مشتری خیار داشته باشد، بایه چرا ضامن است؟ بایه مالی رو فروخته، تسلیم مشتری هم کرده، از دست مشتری افتاد و شکست، چرا بایه ضامن باشد؟ خب این خلاف قاعده است. صحیح ابن سنان این رو تصحیح می کند، میگد که اگر چیزی طلب شد خسارتش به عهده من لاخیر است. مطالبات ما، یعنی یک محقق وقتی وارد مسئله شد، مطالباتش مشخص است که به دنبال چی میگردد. مطالبات یک فقیه آن است که راز این که مال کسی طلب میشه بی دیگری ضامن است، این رازش چیه؟ سیه ابن سنان در معامله یه امر تعبدی محض را تحمیل میکنن. یعنی ما در معاملات یه همچیزی داریم که مال زید که طلب شد امر ضامن باشد. شما که میگید بی در زمان خیار مملک است، فرشی را فرش فروش به زید فروخت، زید هم این فرشی گرفت رفت خونش، منتها حالا خیار دارد، بعد از دو روز میخواد بررسی کنه تا دو روز بررسی کند، یه آتش سوزی اتفاق افتاد و این فرش سوخت، چرا فرش فروش ضامن باشد؟ در زمان خیار وقتی بی مملک باشد، پس مشتری این فرش رو مالک شد، ملک تلق اوست. قبضم که شده، پس داخله در کل مبیع تلف قبل قبضهی نیست. چرا در زمان خیار فروشنده مالک باشد؟ ملک تلق مشتری است، تو خونه مشتری است و طلب شد، شما میگید فروشنده با ضامن باشد، این یعنی چی؟ این با کدوم عدل جور در میاد؟ در مسائل عبادی ما امور تعبدی فراوان داریم، برای که عقل اونجا راه ندارد. فرون نماز ترکت، فرون نماز چهار رکعت، شک قبل از محل حکمش اینه، شک بعد از محل حکمش اونه، چون عقل در اینجا حکمی ندارد. اما عقل اینجا به صورت شفاف حکم دارد که مال زید را امر ضامن نیست. شما میگید مشتری مالک هست، ملک تلق اوست، ملک تلق او در دست او طلب شد، بایه ضامن است، یعنی چی؟ اصرار مرحوم شیخ و امثال شیخ این است که روایات را طرزی تفسیر کنن که با عقل جور در بیاید. این معنای دخالت عقل است تو مسئله فقهی. در نوبت های قبل، تو سال قبل، بنازه فرمودید در مسئله فصح همین حرف بود، تو مسئله وقف همین حرف بود، این نمونه های فراوان داشتیم، اینجا هم همین است. اصرار ما بر این بود که شما به مکاسب مرحوم شیخ مراجعه کنید، حتما مراجعه کردید، این عبارت رو ببینید، ببینید این چاره جز این نیست که میخواد عقل را در تفسیر روایات دخیل کند که کار برخلاف عقل نباشد. مطالبه عقلی، مشکل عقلی این است که عقل میگوید که بی لدل عرف مملک است. این هم جز تأسیسات شارع نیست، شارع هم همین امضا کرده، چه زمان خیار چه زمان عدم زمان خیار، وقتی نصاب ایجاب و قبول تمام شد ملکیت حاصل می شود، منتها اگر خیاری بود ملکیت متزلزل و اگر خیاری نبود ملکیت لازم، ولی ملکیت حاصل می شود. این صغرای مسئله. هر ملکی که طلب شد خسارتش به عهده مالک اوست. این دو. اگر بیگانه مال مردم رو تلف بکند بر اساس من اطلف مال الغیر یا علالیده ما اخذت، بل او زامن هست. اما مال زید در دست زید تلف میشود، امر بگه زامن است. یعنی چی؟ صحیح ابن سنان هم همین رو میگوید، میگوید مال زید که تلف شد امر زامن است. اما شما رو تفسیر عقلی بکنید، اصرار این بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ بر این است که این روایت را به صورت یک امر معقولی تفسیر بکند. این عبارت رو ملاحظه فرمودید، فرمودن به این که سم اثنای همین مسئله کلو و بی این طلب فی زمن الخیار، سم این مورد هازه القاعده این نما هو بعد القبض، برای این کلو و بی این طلب قبل قبضه یه قاعده بود که قبلا بحث شد. بعد از اینکه روشن شد مورد این قاعده بعد از قبضه است، سؤال ابن سنان، عبدالله ابن سنان، این بود که یک کسی حیوانی را خرید، بعد از یه مدت این حیوان در دست فروش مشتری تلف شد. محور سؤال مبیع است، ثمن را شامل نمی شود. حالا اگه این حیوان سمن بود یا چیزی دیگر سمن بود، مشتری این سمن رو به بایع داد، این سمن در دست بایع تلف شد، آیا اونجا هم اگر مشتری خیار نداشته باشد بایع خیار داشته باشد، همونطور کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو و ممن لا خیار له، کل سمن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار لهم هست یا نیست؟ این سال که اگر سمن در دست بایع تلف بشه به بایع خیار داشته باشه، آیا بهده مشتری هست یا نه؟ مسمن اگر در دست مشتری بود و تلف شد به مشتری خیار داشت، نبایع بایع زامن است. آیا سمن همین چین است یا نه؟ فرمود و اما عموم الحکم لسمن والمسمن بان یکون تلف و سمنه فی مدت خیار البایع المختصبه من مال المشتری، می فرمود این هم بعید نیست که حکم شامل سمن و مسمن هر دو بشه، گرچه سؤال عبدالله بن سنان در اون صحیحه درباره خصوص ببیه. چرا بعید نیست؟ با اینکه سوال ابن سنان درباره خصوص مبیعه، نظرن الی المنات الذی استفدناه، روم ملاک وحدت ملاک، حالا توضیح میدن که وحدت ملاک چیه، و یشمله ظاهر عبارت الدروس المتقدمه مضاف الی استصحاب زمان المشتری له الثابت قبل القبض. اگر کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، کل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتری. پس این حکم مال قبل از قبض بود، همون حکم قبل القبض ما استصحاب میکنیم. ملاک و مناطی هم که برای زمان بایع نسبت به مبیع بود، برای مشتری نسبت به ثمن هست. حالا اون ملاک چیه؟ حالا رو دارم توضیح میدم. می فرمان به این که و توهم و عدم جریانهی مقتضاء القاعده کون الزمان من مال المالک، می فرمان به این که قاعده اولی اینه که هر ملکی که تلف شد مالکش زامن هست، این اصل کلی است. بی هم در زمان خیار مملک هست، این دو. مبی را با مشتری مالک شد، اگر مبی تلف شد مشتری با ضامن باشد، این سه. سمن را بایع مالک شد، اگر سمن تلف شد بایع با ضامن باشد، چهار. چرا شما میگید اگر مبی تلف شد فروشنده ضامن است، سمن تلف شد خریدار ضامن است، با اینکه ملکش مالک فعلی با ضامن باشد؟ و توهم و عدم جریانی ما اقتضاء القاعده کون الزمان من مال المالک خرج منه ما قبل القبض کل ما به این طرف قبل قبضه، این به یه قاعده خارج شد. این توهم مدفوع به چی؟ بأن الزمان الثابت قبل القبض و بعده فی مدت الخیار لیس مخالفا لتلک القاعده. شما گفتید به این که قاعده اینه که هر مالی که تلف شد مالک ضامن باشه، بعد بگید اینجا اگر مال سمن را مشتری ضامن باشه مخالف قاعده است. میگه مخالف قاعده نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این سمن تلف بشود معناش این است که این معامله منفسخ شده است، قبل از آنمای قبل از تلف منفسخ شده است. یک، سمن برگشت به ملک مشتری و مسمن برگشت به ملک بایه. دو، اگر آنمای قبل از تلف معامله منفسخ شد و سمن برگشت به ملک مشتری، پس مالک سمن مشتری است و این سمن در ملک مالکش تلف شد و مشتری ضامن است. مسمن برمیگردد به ملک بایه آنمای قبل از تلف و ملک فروشنده می شود و فروشنده ملک خودش وقتی تلف شد ضامن است. این درست. اما کی گفته منفسخ می شود؟ به چه دلیل منفسخ می شود؟ روایت دارید، درایت دارید، آیه دارید؟ چی گفته معامله است که شده دیگه، چرا منفسخ می شود؟ این که شما می فرمایید حالا کالای فرشی رو فرش فروش فروخت، مشتری هم خرید، فروشنده خیار ندارد، خریدار برای خودش خیار شرط کرده و در زمان بی خیار هم بی مملک هست. الان این فرش ملک تلق مشتری شد، یا آتش سوزی شد و این فرش در اختیار مشتری بود سوخت. شما میگید آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشود، فرش برمیگردد به ملک فرش فروش، سمن برمیگردد به ملک خریدار و این ضامن بودن فرش فروش مطابق با قاعده است. خب شما این رو مطابق با قاعده کردید، چرا معامله منفسخ میشه؟ این برای آن است که عقل در همه موارد فقهی حضور فعال دارد. عقل میگوید مگر ممکن است مال زید رو امر عهده‌دار باشه؟ این که ظلمه. این که شارع مقدس فرمود اگر مبی در دست مشتری تلف شد فروشنده ضامن است، لابد آنمای قبل تلف فتوا به انفساخ داده است، این معامل ما کشف میکنیم. این عقل این کار میکنه، چون عقل حکم عقل همش کشف دیگه. حاکمیت عقل به معنای فرمان روایی اون عقل عملیست در حوزه کار خود آدم، وگرنه میگیم عقل همچی چیزی حکم میکند، عقل همچی دستور میدهد، این درباره عقل هرچه هست ادراک است نه فرمان روایی. عقل عملی در حوزه کار خود انسان بله مدیریت دارد. به هر تقدیر ما کشف میکنیم که شارع مقدس که خب ولی مطلق است این معامله را آنمای قبل تلف فسخ کرده است. وقتی معامله فسخ شد این کالا برمیگردد ملک بایه، سمن برمیگردد ملک مشتری، وقتی برگشت اون وقت میشه مطابق با قاعده. اصرار مرحوم شیخ این است که برابر با عقل این روایت رو معنا کند. فرمود به این که این توهم متون به ان الزمان ثابت قبل القبض و بعده فی مدت الخیار لیس مخالفا لتلک القاعده. قاعده اینه که هر کسی هر مالکی ضامن مال خودشه. این مورد مخالف با قاعده نیست. چرا؟ لأن المراد بهی، یعنی به این زمان مراد این است انفساخ العقد یک و دخول العوضه فی ملک صاحبه الاصلی دو و تلفه من مالهی سه، یعنی آنمای قبل از آتش سوزی این معامله منفسخ می شود یک، فرش بر می گردد به ملک فرش فروش دو، تلف در ملک فرش فروش اتفاق افتاده است. خب بله مال فرش فروش اگه تلف شد خب خود فرش فروش ضامن است. خب همه این راه ها رو شما از کجا دارید میرید؟ میگید به اینکه ما میفهمیم ممکن نیست شارع حکم ظالمانه بکند، حکم برخلاف عقل بکند. از یه طرفی بگد به اینکه بی مملک است، از طرفی بگد مال زید که تلف شد امر ضامن است. این حضور عقل است در تفسیر روایات. خب بعد اشکال فقهی هست که یه مقدار رو مرحوم شیخ مطرح کرده، یه مقدار هم مرحوم نانی مطرح کرده. اونی که مقداری که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه، میفرماد به این که بر اینجا یه مخالفت جزئی هست و اون اینه که نه، هو مخالف لاصالت عدم الانفساق. فسق قبل از تلف نبود، این کالا خریداری شده، اون ثمن هم به فروشنده منتقل شده، این معامله منفسخ نشده بود، گرچه احد و طرفین خیار دارن را کسی فسخ نکرده. قبل از تلف که انفساخی نبود، شک داریم بعد از تلف انفساخ شده است یا نه، اصل عدم انفساخ است. وقتی اصل عدم انفساخ بود، پیامش همون لزوم معامله است. اصل عدم انفساخ میگوید این فرش را مشتری خرید، الان ملک مشتری است و در ملک مشتری این فرش تلف شد، باید چرا ضامن باشد؟ میفرماید تنها مخالف مسئله، مخالف قاعده این اصل است که اینم راه حل دارد. نه، هو مخالف لاصالت عدم الانفساخ. ولی خب شما در مسئله قبل القبض این رو پذیرفتی، همین حکم قبل القبض ما حساب میکنیم. بیان زالش این است که شما قبول کردید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این رو قبول کردید؟ این که قبول کردید قبلا، این در بحث سال قبل این روشن شد که اگر این فرش را فرش فروش فروخته به خریدار ولی تحویل نداد، قبض نکرد، یا آتش سوزی شد، این فرش تو همون مغازه فرش فروش سوخته شد، اونجا کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو که قبول کردی، همه اینجا چی؟ اونجا به چه حساب قبول کردی؟ اونجا هم اشکال وارد دیگه. مگر فرش فروش فرش نفروخت؟ مگر در زمان خیار عقد مملک نیست؟ مگر سمن را قبض نکرد؟ خب این فرش الان ملک تلق خریدار است، تو مغازه فرش فروش. موضوع فرق نکرد که، هیچ فرق نمیکنه. این شیء خارجی چه فرق کرده؟ این شیء خارجی چه فرق کرده؟ حالا افعالی که خریدار و فروشنده داره بس دیگه است. این شیء قبل از قبض تمام اون راه‌های قانونی یکسان بود دیگه، چرا بعد از قبض میگید این مخالف قانونه؟ میگید برای اینکه مال هر کسی تلف شد خود مالک ضامن است. خب این یعنی این همین حرف مال قبل از قبض هم هست. فرشی را که فرش فروخ فروخته به خریدار، پولش هم گرفته، این ملک تلق خریدار است، منتها امانت اینجاست، قبض نکرده هنوز. حرفتون این است که هر ملکی که تلف شد مالک ضامن است، این هم صغرا و کبراش روشنه. این فرش ملک خریداره، هر ملکی که تلف شد خریدار مالک ضامن است، اینجا با ضامن مالک ضامن باشه دیگه. نه دیگه تلف، اما این موارد که خارج شد، مثل کل مبیع تلف قبل قبضه، کل مبیع تلف فی زمن الخیار که محل بحث است، اون موارد دیگر حکم خاص خودش داره، هیچ کدام از اینجا مخالف قاعده نیست. مرحوم شیخ فرمود که شما اینجا رو که میگید مخالف قاعده است، مگر اونجا که با ما همراه بودید، مگر اونجا موافق قاعده بود؟ همون حکمی که شما اونجا پذیرفتید ما هم قبول کردیم، همون رو هم اکنون استصحاب میکنیم. شما استصحاب کردید عدم انفساخ را، ما میگیم قبل از قبض چرا انفساخ را پذیرفتید؟ همون معنا را ما بعد القبض فی زمن الخیار استصحاب میکنیم. بنابراین اگر شما اونجا رو، اونجا هم همین حرف دیگه، اونجا هم ملک مشتری است که بایع ضامن است. عرف چه قبول میکنه؟ عرف وقتی که میگه من فروختم تموم شده رفت. چرا عرف وقتی بفهمه که این فرش رو فروخت میگه مال فروشنده است؟ تحویل مگر قبض و قبض از باب صرف و سلمه؟ یه وقت کالا خرید و فروش از باب صرف و سلمه، بله اونجا قبض سهم تعیین کننده دارد، اما وقتی از باب صرف و سلم نبود قبض دخیل نیست. این فرش ملک تلق خریداره، میخواد برداره، میخواد بر نداره، گفت من میرم یه ساعت دیگه میام. خب خودش میخواست برداره بره. خب برهان مسئله این است که این فرش ملک خریدار است، یک. هر ملکی که طلب شد مالکش ضامن است، دو. هم صغراش درست هم کبرا. فرمایش مرحوم شیخ اینه که شما چطور قبل از قبض این رو پذیرفتی؟ منتها فی زمان الخیار نقد داری؟ ما همون معنا که شما قبل از قبض پذیرفتید همون رو الان استحساب میکنیم. این تلاش و کوشش این بزرگان اینه که کاری نکنن، فتوایی ندن که برخلاف عقل باشد. نه، خیلی از چیزها رو عقل نمیفهمد و ساکت است، اما اونجا که بیان رشد است و عقل میفهمد و سوال میکند داد بهش پاسخ داد. در خیلی از موارد است که عقل نمیفهمد، فقط ساکت محض است، خب قبول میکند. اما اونجا که عقل رو شارع امضا کرده، حکم عقل رو امضا کرده که مال زید رو امر ضامن نیست، هر کسی مال خودش ضامنه دیگه، این معناست که عقل میفهمه، شارع همی رو امضا کرده، بعد حالا دفعتا بیاد یه حکم بکنه برخلاف این که مال زید که طلب شد امر ضامن باشه. عقل میگه منو توجیه کنید. مرحوم شیخ داره توجیه میکند، میگه شما این رو پذیرفتید که شارع ولی مطلق است؟ میگه بله. میگه بپذیر که شارع مقدس حکم میکند به انفساخ این معامله آنمای قبل تلف. وقتی حکم کرد به انفساخ این معامله آنمای قبل تلف، این فرش بر میگرده ملک فرش بروش میشه. وقتی ملک فرش فروش شد صغرا و کبرا هر دو تام است. این فرش ملک فرش فروش است، هر ملکی که طرف شد مالکش ضامن است، اینجا فرش فروش ضامنه. خب بله، اینجا هم میگد از خراجوب زمان، اینجا هم در صغرا تصرف بکند. عقل قبل از توجیه مرحوم شیخ میگوید الخراجو به زمان، یعنی هر کسی درآمد داره خسارت چه بهده اوست. اگر درآمد مال زید است، درآمد این فرش، زمان این فرش هم بهده زیده، این درسته. اما درآمد بهده زید باشه، خسارت بهده امر باشه، این رو عقل قبول نمی کنه. فهمد شارع فهمد که مرحوم شیخ فرمایش اینه که فرمایش شارع این است که این وقتی معامله منفسخ شد، خراج و زمان که مقابل همان هر دو برمیگرده مال بایع میشه. در قبل الانفساخ الخراج به زمان درست بود، بعد الانفساخ الخراج به زمان درست است. قبل الانفساخ، قبل الانفساخ درآمدها و خراجها مال مشتری بود، زمان مال مشتری است. بعد الانفساخ درآمدها مال بایع است، خسارت هم مال بایع است. فرق نمی کند، ملکیت مستقر لازم نیست. او می تواند بفروشد، این تواند بتواند وقف بکند، جمعی انهار تصرف برای ممکنه دیگه. اگر چنون چه مرد به ورثه می رسد، مگر که فصل بکند جمعی آثار ملک. بیخت ما میگه ملک تلق نیست مثل وقف. خب برای این پابند دارد، نمیشه این رو فروخت، نمیشه این رو به دیگری منتقل کرد. یه وقت میگه این آزاد است، شما آزادید که میتوانید این رو رها کنید یا باز کنید، وگرنه او باز پاش بسته نیست. یه وقتی ملک پاش بسته است مثل وقف، این مال وقف گیره، تلق نیست، یک مالیست مرهور مقید مدار بسته، نمیشه تکون داد. یه وقت هست که نه ملک پاش بازه، شما میتوانید ببندید. اگر ذوالخیار بتواند ببندد و او رو به جای محدود کند، ملک بسته نیست. در زمان خیال ملک تلقه، تزلزلش برای اینه که مالک میتواند جا به جا کند. خب بنابراین اصرار مرحوم شیخ اینه که او رو عقلی کنه. بله خب فرق نمی کند دیگه، مگر اینکه نظیر شیشه شکسته که نصف پذیر نیست. اگر نباشه مبیع تجزیه پذیر، کل مبیع ان تلف فی قبله، اون نصفی که تلف شد شامل میشه، اون نصفی که شده تلف نمیشه. بعد مسئله خیار تبعه صفقه مطرح هست. این میتونه بگه من کل خریدم، اللهم قبول ندارم، من این دوتا فرشی که با هم بود یکیش تلف شد یکیش مونده، من یک جفت میخواستم، حالا این یک جفت شد، من خیار تبعه صفقه دارم. راه را شارع از هر طرف باز کرده برای او، میگه من خیار تبعه صفقه دارم، قبول ندارم. این بلی راه دیگه است و موضوع دیگر و حکم دیگر. ولی اگر چون چه کسی بخواهد راه صحیحه ابن سینا را طی کند، باید معقولش کند بعد مقبول. اونجایی که عقل نمیفهمد سوال نمی کند، اونجایی که عقل میفهمد شارع او را توجیه بکند، بعد توجیه او میپذیرد. اصرار مرحوم شیخ خیره. حالا یه نقد مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه داره نسبت به مرحوم شیخ، ببینیم اون نقد تام است یا نه. ولی اصرار این بزرگان برای اینکه این مطابقه با قاعده کنند. ابن ادریس موفق نشد از دو منظر که بحثش گذشت. مرحوم شیخ از این راه دارد موفق می شود، ولی با نقد مرحوم نائینی و همسال نائینی روبروست. والحمدلله رب العالمین.